Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
سلام به تمامی شما شنوندگان عزیز پادکست چای با بنفشه. همونطور که متوجه شدین، ما قسمت 69 پادکست رو که باید روز اول اکتبر سال 2022 پخش می شد، به نشانه اعتراضمون به وضعیت ایران و قطعی اینترنت منتشر نکردیم. من یک زن هنرمند ایرانیم، راوی قصه های سرزمین هنر و عشق و تمدن که متاسفانه سال هاست از سیر دست جماعتی پلیده که نه برای زن و نه برای هنر پشیزی ارزش قائل نیستن. از خدا که پنهون نیست، از شما هم نباشه، این روزا قصه گفتن برام آسون نیست، اما فکر این که سکوت و خفقان هنرمندان ایرانی دقیقا همون چیزیه که این قوم ظالم میخواد و فکر این که شنیدن این داستان ممکنه بتونه چند دقیقه از فشار این روزهاتون کم کنه، باعث شد تصمیم بگیرم سکوت نکنم و به همت همکارانم این قسمت رو منتشر کنیم. هنر ایران سرمایه ملی ماست و بر هر ایرانی وظیفه است که به هر طریقی که میتونه اجازه نده سرمایه های ایران برباد داده بشن. من فکر میکنم در این روزهای پر از خشم و غم و امید، کاری که از دست ما برمیاد تا بتونیم به نام زن، زندگی و آزادی در راه رسیدن به ایرانی آزاد در کنار شما باشیم، گفتن این داستانها باشه. پس هر کجای دنیا که هستین و دارین به من گوش میکنین، تن و جانتون سلامت باشه و امید به دلتون. بریم سراغ قصه. چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 69مین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت هشتم. در قسمت‌های قبل اگر یادتون باشه گفتم که بهرام بعد از کشتن اژدها با راهنمایی گور اسرارآمیز گنجی عظیم پیدا می‌کنه که برای حمل و انتقالش به خورنق دستور میده گنج رو بار 300 تا شتر قوی هیکل بختی بکنن و ضمناً هم میگه 10 تا از شترا رو قبل از اینکه ماموران مالیات بتونن به حساب بیارنش خارج از نوبت بفرستن برای پدرش پادشاه ایران یزدگرد. غلامان هم فرمان بهرام رو میذارن روی چشمشون و بار راهی میشه به ایران. یزدگرد دورا دور از احوال بهرام با خبر و منذر پدر رو مدام از مراحل رشد پسر دردانش با خبر میکنه، اما خب بار که میرسه یزدگرد سراغ پسر رو از فرستاده ها میگیره و عزیزانم که همگی ذوب در توانایی ها و پهلوانی ها و هوش و ذکاوت بهرام هستن، در تعریف کردن از بهرام از هم سبقت میگیرن و هرچی از مهارت های شکار بهرام و جنگ اژدها دیدن با آب و تاب تعریف میکنن. یکی میگه هزار نوم خدا شاهزاده بهرام شیر جوانی شده که با سرپنجش شیرهای دیگر رو شکست میده و عقل و دانشش اندازه گرگهای پیره. اون یکی میگه والا شیر در جنگ با بهرام سگه، بهرام اژدها رو فیتیل پیچش کرد، شاهزاده دیو رو با یه پیچ و تاب کمند چرم خام به بند میکشه و کوها زیر سم اسبش کوبیده شدن. یکی دیگه میگه الماس خنجرش آهن و انگار که حریر باشه تکه تکه میکنه و آهن شمشیرش سنگ رو مثل خمیر به دو قسمت میکنه. چون ز بهرام گور با پدرش باز گفتند هر یکی خبرش، که از سر پنجه شیرگیر شده است، شیر برنا و گرگ پیر شده است، شیر با او چه سگ بود بنبرد، کو همی ز اژدها برآرد گرد، دیو بندد به خم خام کمند، کوه ساید به زیر سم سمند، زاهن الماس او حریر کند، واهنش سنگ را خمیر کند. یزدگرد با شنیدن این تعریف ها از بهرام جوان طبعاً باید خوشحال بشه و از فکر این که جانشینش یه همچین یل قوی و باسواد و دانشمندی شده که هیچ کس نه حریف زور بازوشه و نه حریف دانش و علمش، قند تو دلش آب بشه. اما خب از اونجا که شرایط و ملاحظات شاهان و فرزندانشون با شرایط بنده و شما فرق داره، یزدگرد با شنیدن این تعاریف یهو ترس به دلش میفته و احساس خطر میکنه و نگران جون و آینده و تخت و تاجش میشه. فکر این مرد جوان که هیچ چیز و هیچ کس جلو دارش نیست، یزدگرد رو حسابی به فکر فرو میبره. یزدگرد مثل شیران که از آتش می ترسن، از افتادن این آتش به بیشه و سوختنش هراس به دلش می افته و اگرچه که دلش می خواد نور چشمش پسرش بهرام رو ببینه، اما از ترس این که چون بهرام کنارش بزرگ نشده ممکنه مهر پدری در دلش نباشه و با رسیدنش به ایران پدر رو خل کنه، احتیاط میکنه و ترجیح میده که بهرام همچنان در حیره بمونه و فعلا به ایران نیاد. پس با فرستادگان دعوتنامه و پیغامی هم برای بهرام نمیفرسته که بگه بیا. پدر از آتش جوانی او مرگ خود دید زندگانی او، کرد از آن شیر آتشین بیشه، همچو شیران از آتش اندیشه، از نظرگاه خیش ماندش دور، گرچه ناقص بود نظر بینور. از اون طرف اما بود بهرام روز و شب به شکار، گاه برباد و گاه باد گسار، به شکار و به می شتابنده، در یمن چون سهیل تابنده. منظر که گفتم هم بهرام رو مثل پسر خودش دوست داشت و هم وفادار به شاه ایران بود، از روی مهر و اعتمادی که به بهرام داره، بهرام رو به خاطر دانش و کفایتش میکنه حاکم ولایت هیره و دستورم میده از گوهر و شمشیر تا جواهر هیچ چیزی از بهرام دریغ نشه. منظر موقع بخشش به بهرام قد یک جو هم دلش نمی لرزه. بهرام حتی اگه جونشم بخواد منظر بهش میده. کرد شاه یمن ز غایت مهر، حکم او را روان چو حکم سپهر. از سر دانش و کفایت خیش، حاکمش کرد بر ولایت خیش. دادش از چند گونه گوهر و تیغ، جان اگر خواست هم نداشت دریغ. هرچه بایستش از جواهر و گنج، بود و یک جو نبودش انده و رنج. منظر چنان بهشتی برای بهرام میسازه که بهرام کلن دیگه نه یاد پدرش میفته و نه یاد ایران. انگار نه انگار که اینجا مهمانه و در سفر. ز آن عنایت که بود در سفرش، یاد نامد ولایت پدرش. اما خب چرخ بلند فلک که بیکار نمیشینه. همین نشستی داری نون و ماستتو میخوری که باز یه بازی در میار و کاسه ماستتو میریز زمین و میگه حالا بدو دنبالم. روزگار با یزدگرد و تاج و تختشم همون کاری رو میکنه که با پدران یزدگرد کرده. بهرام سرش به خوشی گرم و غافل از دنیاست که پدرش یزدگرد از دنیا میره و تخت شاه از شاه تهی میشه. دور چون در نبشت روزی چند، بازی نو نمود چرخ بلند. یزدگرد از سریر سیر آمد، کار بالا گرفته زیر آمد. تاج و تختی که یافت از پدران، کرد با او همان که با دگران. و اما اینجای داستان نظامی در مورد وقایع تاریخی اون دوران در ایران و مردن یزدگرد خیلی توضیحی نمیده. جمع بزرگی از شما شنونده های عزیز دل منم که مطمئنم مثل من تو مدرسه هیچی در موردش نخوندین و نشنیدین. پس فکر کردم شاید بد نباشه من براتون یک کوچکی در مورد اوضاع ایران در اون دوران توضیح بدم که بیشتر بدونین و دعامون کنین. والا دوره ساسانی که در مدرسه هیچی ازش نخوندیم یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین دوره های تاریخ ایران شناخته میشه. شاهنشاهی ساسانی آخرین شاهنشاهی ایرانی قبل از حمله اعراب به ایران و ورود اسلام به ایرانه. در دوره ساسانیان تمدن ایرانی از بسیاری جهتها به نهایت شکوفایی و پویایی خودش میرسه. ایران در دوره ساسانیان تأثیر فراوانی بر فرهنگ روم میذاره. تأثیرات ساسانیان تنها محدود به مرزهای ایران نبوده، بلکه تأثیراتش به هند، چین، اروپای غربی و آفریقا هم میرسه. ساسانیان نقشی برجسته در پدیداری هنر اروپایی و آسیایی در دوره‌های میانه داشتند. چیزی که امروزه به نام دوران طلایی اسلام در زمینه هنر، معماری، موسیقی و دیگر زمینه‌ها شناخته میشه، از ساسانیان به جهان اسلام منتقل و برده شده. جامعه ساسانی به گونه طبقاتی و لایه‌ای اداره و گردونده میشده. جامعه به 4 طبقه معبدان، جنگاوران، دبیران و پیشه‌وران بخش بندی میشده و دین رسمی شاهنشاهی ساسانی کیش زرتشتی بوده. در اوایل داستان براتون گفتم که در اسناد و مدارک و خدای‌نامه و شاهنامه از یزدگرد پدر بهرام هیچ تعریف خوبی نمیشه. چرا؟ واقعیت از این قراره که در دوران به سلطنت رسیدن یزدگرد در ایران بلبشوه و قدرت شاهنشاهان در دربار به قدری ضعیف شده بوده که 3 شاهنشاه قبل از یزدگرد بر اثر توطئه و دسیسه کشته میشن. یزدگرد دست نشانده خود اشرافزادگان بود و قبل از رسیدن به پادشاهی به نیک رفتاری و خوشخلقی معروف بود. اما بعد از به سلطنت رسیدن، برای اینکه از توسعه نفوذ اشرافزاده ها و موبدان جلوگیری کنه، پیش دستی میکنه و دست اشرافزادگان و موبدان رو از قدرت کوتاه میکنه و از سر راه خودش برشون میداره. بعد هم برخلاف قوانین اجازه میده که یهودیان و مسیحیان همچین دل راحت در مملکت نه تنها بچرخن، بلکه مذهبشون رو تبلیغ هم بکنن. نتیجه این که موبدان و اشرافزادگان باقی مانده بر سریر قدرت همه از یزدگرد بدشون میامد و منتظر فرصتی بودن که خودش و دودمان و هفت جد و آبادش رو برباد بدن. لقب یزدگرد که در اوایل سلطنتش یزدگرد رامگر یا رامشهر به معنی یزدگرد آرام کننده شاهنشاهی بود، کم کم تبدیل میشه به یزدگرد بزهگر. البته در متون مسیحی و یهودی، همونطور که میتونین حدس بزنین، برخلاف متون ساسانی، یزدگرد چهره پسندیده و مهربان و آزاداندیش داره. در مورد مرگ نابهنگام یزدگرد هم روایات متعددی وجود داره. بعضیا میگن یزدگرد بر اثر بیماری درگذشت. در روایات سنتی ساسانی آمده که اشرافزادگان به درگاه خدا مینالیدن که شر یزدگرد رو از سرشون کم کنه. یه روز که یزدگرد در هیرکانیا بوده، هیرکانیا نام تاریخی شهر گرگانه، اسبی با نژاد و کمیاب در برابر خرگاه شاهی پدیدار میشه. ملت هر کاری میکنن نمیتونن اسب رام کنن، اما اسب به آسانی رام پادشاه میشه و میره به سمتش. همین که یزدگرد مشغول نوازش اسب میشه، اسب چنان لگدی به دلش میزنه که در جا میمیره. مردمم نتیجه میگیرن که اسب حتمی فرشته ای از جانب خدا بوده. بعضیا میگن این روایت یک افسانه است که توسط اشرافزادگان ساخته شده و خودشون شاه منفور رو در هیرکانیا دور از پایتخت کشتن. اما شهرام جلیلیان، استاد تاریخ ساسانیان، استدلال میکنه که یزدگرد به علت بیماری درگذشته، اما موبدان و اشرافزادگان از مرگش سوء استفاده ابزاری و مدیایی میکنن و مرگش رو خواست الهی اعلام میکنن. بعد از مرگ یزدگرد، بزرگان و سپاهیان گرچه باز با هم درگیر میشن، اما بالاخره دست به یکی و توافق میکنن تا از نژاد و تخم و ترکه یزدگرد دیگه کسی بر تخت نشینه و هیچ کدوم از فرزندان یزدگرد، یعنی شاپور، بهرام و نرسه، که بهرام و نرسه از یک مادرن که گفته میشه گویا یهودی هم بوده، هیچ کدوم از پسران بر تخت پادشاهی نشینن. جماعت انقدر از یزدگرد بیزار بودن که چشمشون یک دونه از هنرهای بهرام و نام بلندش در دانش و تیغ و زورمندی رو نمی بینه. چون تهی شد سر سریر ز شاه، انجمن ساختند شهر و سپاه، که از نژادش کسی رها نکنند، خدمت ما رو اژدها نکنند. گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت، از جنایت کشیدن پدرش دیده ی کس ندید در هنرش. آقایون به جرم پدر چشم بر هنر پسر می‌بندن و نه تنها گناه پدر رو پای پسر می‌نویسن، از اون بدتر این که به مشورت می‌شینن و به نژادپرستانه‌ترین نتیجه غیر اخلاقی می‌رسن و میگن این پسر رو اعراب بیابانی بزرگ کردن. از اداره ایران چیزی سرش نمیشه. ما چشم ببندیم این مرد که عشق ایران به دلش نیست باز میاد و شروع میکنه به بذل و بخشش مملکت به اعراب و میشه بلای جان ایرانیان. در نتیجه آقایان به یک توافقی میرسن و تصمیم میگیرن هیچ پیک و قاصدی هم نفرستن که اقلن خبر مرگ پدر رو به پسر برسونه. گفت هر کس درو نظر نکنیم و از پدر مردنش خبر نکنیم، کان بیابانی عرب پرورد کار ملک عجم نداند کرد. تازیان را دهد ولایت و گنج، پارسی زادگان رسند به رنج. آقایون بهرام را کنار میذارن، اما خدا بهشون میخنده. پدر من همیشه میگه خدا دوبار میخنده، یکی وقتی که بخواد یه آدمی رو بالا ببره و مردم بخواد به زور بیارنش پایین، خدا میخنده. یکی هم وقتی میخواد یکی رو پایین بیاره و مردم میخواد به زور ببرنش بالا، بازم خدا میخنده. اینجا هم خدا به آقایون که همه کار میکنن تا بهرام به سلطنت نرسه میخنده و خودش چون میخواد کلاه بر سر بهرام باشه راهش رو براش باز میکنه. آقایون بعد از تو سر و کله هم زدن نهایتاً تصمیم میگیرن خسرو که از نوادگان اردشیر یکم بوده و هم فکر خودشون بوده بر تخت بنشونن و تاج بر سرش میذارن و کمربند هفت چشمه یا هفت سوراخ که مخصوص شاه بوده بر کمرش میبندن. اول اینکه مبادا این خسرو رو با خسروی خودمون اشتباه بگیرینا، این یه خسروی دیگه است. دوم اینکه این کمربند هفت چشمه رو ما دنبالش گشتیم، عکسی چیزی ازش پیدا نکردیم، ولی نظامی چند باری به عنوان نشان پادشاهی و از البسه شاهی ازش نام برده. شما شنوندگان اگر چیزی پیدا کردین یا میدونین فوراً بیاین و ما رو در جریان بذارین. کس نمیخواست کو شود برگاه، چون خدا خواست برنهاد کلاه. پیری از بخردان گزین کردند، نام او داور زمین کردند. گرچه نز جنس تاج داران بود، هم به گوهر ز شهریاران بود. تاج بر فرق سر نهادندش، کمر هفت چشمه دادندش. اما از اونجا که به هر حال خبر مرگ شاه ایران از اون خبرانیست که بشه پنهانش کرد، مخبران خبر مرگ یزدگرد و بیمهری و ظلم بزرگان و جانشینی ناحق خسرو بر تخت سلطنت رو به گوش بهرام میرسونن و برای بهرام روز و روزگار دگرگون میشه. میگن یه وقتایی یک اتفاقی دنیای آدم رو به دو قسمت تقسیم میکنه، زندگی قبل و بعد از اون اتفاق. با رسیدن این خبر روزگار بهرام به قبل و بعد از این خبر تقسیم میشه. بهرام بلافاصله دستور میده تا آیین سوگواری رو برگزار کنن و خودش به نشانه سوگواری لباسهای به رنگ عقیق سرخ رو از تنش در میاره و به جاش لباسهای پیروز رنگ کبود رنگ میپوشه. بهرام در خلوت و دور از چشم دیگران مثل شیری زخم خورده و دل شکسته به خودش میپیچه و از خشم عزم به جنگ با ایرانیان میکنه و تصمیم میگیره تمام مخالفان و دشمنانش رو از دم تیغ بگذرونه. و خب هم من میدونم هم شما میدونین که بهرام میتونه مثل آب خوردن با خاک یکسانشون کنه. چون که بهرام گور یافت خبر کاسمان دور خیش برد به سر، دوری از سر نمود دیگر بار، بر خلاف گذشته آمد کار. از سر تخت و تاج شد پدرش، کس نبود تخت گیر و تاج ورش. پای بیگانه در میان آمد، شورشی تازه در جهان آمد. اول آیین سوگواری داشت، نقش پیروزه بر عقیق نگاشت. وانگه آورد عزم آن که چو شیر، برکشد بر مخالفان شمشیر. تیغ بر دشمنان دراز کند، در پیکار و کینه باز کند. اما اگر بهرام گوره که از دانش و هوشش این همه تعریف میشه، نباید بر اثر خشم در مورد یک همچین مسئله بزرگ و حساسی که آیندش رو تحت تأثیر قرار میده از روی احساس تصمیم گیری بکنه. پس بهرام یه چند تا نفس عمیق میکشه و غم رو از خودش دور میکنه و بعد با خودش میگه من اگر قرار پادشاه ایرانیان باشم، ایرانیان ملت منن. من که همین اول کاری نباید ازشون برای خودم دشمن بسازم و وحشیگری کنم. اینا یه خبطی کردن و در دل از مهر و احترام و حرمت من گذشتن. اما من باید خردمندانه و با مهر رفتار کنم. من روی دل سختشون چشم میبندم که نرمی کلید گذشتن از سختیه. اینجا خوبه که بدونید دد نوعی از حیوانه که وحشیه و اهلی نمیشه. اون حیوانی که اهلی میشه تبدیل میشه به دام. باز گفتا چرا ددی سازم؟ اولام به که بخردی سازم. گرچه ایرانیان خطا کردند، که از دل آزرم ما رها کردند، در دل سختشان نخواهم دید. نرمی آرم که نرمی است کلید. بهرام برای آرام کردن دلش به خودش میگه این جماعت با همه آزاری که منو دادن، با همه سگدلی شکار منند، گوسپندان مرغزار منند. این مردم گرچه زندگی آزاد و مستقل دارن، اما نهایتاً همه زیر سایه من زندگی خواهند کرد. گرچه در پشم خیشتن خسبند، همه در پنبه‌زار من خسبند. و بعد از همه این فکرها، بهرام از اتفاق بدی که افتاده نکته خوب و مثبتی بیرون میکشه و نتیجه گیری بسیار قشنگی میکنه و لبخندی بر گوشه لبش میشینه و میگه اصلا همون بهتر که بدعهدی کردن. من اگر بزرگی کنم و این جماعت رو به خاطر خطاشون ببخشم، تا وقتی زندن از من خجالت خواهند کشید و خجالت با خودش افسوس و درد میاره. من جز این که با رفتارم خجالتشون بدم، هر خفت و خاری دیگه‌ای بهشون بدم در حقشون ستمه و من به ملتم ستم نمی کنم. به که بدعهد و سنگ دل باشند، تازه من عاقبت خجل باشند. از خیانت رسد خجالت مرد، و از خجالت دریغ باشد و درد. به جزان هر چه بینی از خاری، باشد آن نوعی از ستمکاری. بهرام راضی و آرام از تصمیمش با خودش میگه اینها از بیخردی دست به کار اشتباهی زدن. من با خردم کاری میکنم که من رو بپرستن. بیخردوار اگر شدند زدست، به خردشان کنم خدیف پرست. اینجا نظامی بیتی میگه که از اون بیت هاست که از من میشنوین بهتره بنویسین و بزنین جایی که هر روز ببینینش تا حفظش کنین. نظامی میگه مرد که سید ناسبور افتد، تیر او از نشانه دور افتد. تیرانداز اگر میخواد تیرش به نشانه بشینه باید صبور باشه. و خب شما هم یادتون نره که اگر میخواین تیرتون به نشانه بشینه، خشمگین و غمگین اما امیدوار و صبور باشین که سحر نزدیکه. اگر در ایران هستین، بدونین که دل ما با شماست و برای بلندتر شدن صدا و فریادتون و رسوندن پیام زن، زندگی، آزادی که شاید به جرأت بشه گفت یکی از زیباترین و پرمعناترین شعارهای انقلابی در تاریخ بشریت به گوش تمام دنیا، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم. هر کجای دنیا هستین، تنتون سلامت و جانتون شیرین و سرتون بلند. پادکست چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیویل رو داره انجام میشه.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.